بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت ششم دروس خودمون رو در زمینه فلسفه تاریخ و در قلمرو فلسفه تاریخ مارکس، ماتریالیسم تاریخی آغاز می‌کنیم. نوبت گذشته در زمینه مفهوم دقیق تلقی ماتریالیستی از تاریخ سخن گفتیم و توضیح دادیم که مطابق این نظر چه استنباطی از جهانبینی و ایدئولوژی و فلسفه و به طور کلی اندیشه میتوان داشت و چگونه مارکس و انگلس، دو مؤید و مبتکر نظریه ماتریالیسم تاریخی، از گذشتگان خودشون و مورخان دیگر نقد کرده اند و نقطه خطا و نقصان آراء آنها رو در کجا دانستند و علل خصوص با الهام از اندیشه تاریخی هگل کدام بخش رو حفظ کرده اند و کدام بخش رو به فراموشی و به نفی سپرده اند. دیدیم که در حقیقت اندیشه روبناست و این لغت دقیقی است که برای این منظور میتوان به کار برد و به قراری که باز هم خواهیم دید، در حقیقت اون چه که نقش تعیین کننده در تاریخ دارد نه اندیشه اندیشه هاست اون چنان که هگل میگفت و نه اندیشه های تک تک افراد و متفکران و فیلسوفان، نه آرمان خواهی انسان ها، نه عشق ها، نه کین ها، نه نفرت ها، نه عبادت ها، نه مذهب ها و مکتب ها، هیچ کدام، بلکه در حقیقت اونچه که تاریخ واقعی است آفریننده این هاست و نه به عکس. و گفتیم که مطابق نظر مارکس و انگلس، همونطور که ما از اشیاء فیزیکی خارج تصویر معکوس بر شبکیه ما نقش میبنده، عیناً از روند و روال حوادث خارجی تصویر معکوس در ضمیر ما نقش می‌بندد و این تصویر معکوس و این شبه وارونه است که ایدئولوژی نامیده می‌شود. گفتیم که در حقیقت از اینجا به بعد این اندیشه مارکس و انگلس که در ایدئولوژی آلمانی و در خانواده مقدس ابتدا ابراز شد و تا انتهای عمرشون هم به او پابند ماندند، نوعی فتح باب در جامعه شناسی معرفت است، در جامعه شناسی علم اونچنان که امروز خوانده می شود، و به ما به منزله یک نظریه می آموزد که چنین نیست که افکار و آراء در اذهان انسانها و متفکران بی سبب و بی دلیل تولد بیابند، بلکه شرایط خاص محیطی اجتماعی و از آن میان به ویژه شرایط خاص معیشتی است که بعضی اندیشه ها رو می آفریند و بعضی اندیشه ها رو کنار می گذارد، محو می کند و یا مجال تولد و رشد به اونها نمی دهد. این که تمام ظهور اندیشه ها و ایدئولوژی ها و جهانبینی ها رو به نظام معیشتی زیرین نسبت بدین مسئله کوچکی نیست. این همون چیزی است که اصطلاحاً گفته می شود که اقتصاد زیربناست و اندیشه های ما، ایدئولوژی ها همه روبنای اینها هستند. باز به خاطر اینکه در آغاز سخن ما سخن خودمون رو مستند کرده باشیم و به خوبی نشان داده باشیم که اون تفکری که در ذهن مارکس و انگلس بود چه بود و واقعا در این زمینه چه فکر میکردند، من شایسته میدونم که از همین کتاب ایدئولوژی آلمانی که قبلا هم درباره اش سخن گفته ایم و قسمتهای رو از او برخوانده ایم، باز نکته ای رو اینجا ذکر بکنم. مارکس به ما توضیح میدهد که در تقابل مستقیم با فلسفه آلمان که از آسمان به زمین نزول می کند، ما از زمین به آسمان صعود می کنیم. این سخن تمثیلی است، شاعرانه است، زیباست و معناش هم پوشیده نیست. میگوید که ما از همین شرایط مادی معیشتی آغاز میکنیم و به انسان میرسیم. دیگران از انسان به صورت یک مفهوم انتزاعی کلی آسمانی رؤیایی آغاز میکنند و بعد انسان خاکی را از او بیرون میآورند. اول میگویند به ما انسان چه باید باشد، روحن چه اشتیاقاتی دارد، و بعد به ما میگویند پس این انسان که چنین میکند به دلیل اون اشتیاقات و آرمان هاست. ما عکس این عمل میکنیم. ماتریالیزم تاریخی چیز دیگری میگه، میگه از انسان اونچنان که عمل میکند آغاز میکنیم، بعد میگیم این عمل خارجی او یک انعکاس ذهنی در او دارد. اون انعکاس ذهنی توجیه همین زندگی مادی است. هر کسی هر جوری که عمل میکند جهان رو به گونه‌ای برای خودش تفسیر میکند که عمل اون جایی و موضعی در اون جهان که او برای خودش ساخته پیدا بکند. بنابراین رابطه کاملا وارونه میشود. در تقابل مستقیم با فلسفه آلمان که از آسمان به زمین هبوط میکند، ما از زمین به آسمان صعود میکنیم. یعنی ما از اینجا آغاز نمی کنیم که انسان ها چه می گویند، چه تصور می کنند، چه می فهمند. ما از اینجا آغاز نمی کنیم که درباره انسان ها چه گفته شده است، چه تصوراتی وجود دارد. ما نقطه عزیمتمان برای شناختن انسان و برای تفسیر تاریخ اینجا نیست، بلکه ما از همین انسان واقعی فعال در خارج آغاز میکنیم. جای دیگه از همین کتاب این نکته اشاره شده است که مقدمات ما، نقطه عزیمت ما در تفسیر تاریخ همین انسان خارجی است. ما مقدماتمون رو از جای دیگری نمیاریم، نمیگه قضایای کلی عالی بیان نمیکنیم تا از شکم اونها بکشیم بیرون که تاریخ چیست. این کار رو ما نمیکنیم. همین دونه دونه انسانی که بر روی زمین راه میرود، یکیشون صابون پزی میکند، یکی شیرینی پزی میکنه، یکی آهنگری میکنه، یکی معماری میکنه، یکی کشاورزی میکنه، همین انسان ها همینا هستند که فلسفه تاریخ ما از اینها بنا میشود، بلکه خود تاریخ رو اینها میسازند و ما هم فقط بیان میکنیم، خودمون رو حامل تعبیر میکنیم درباره اینها. این عبارت مارکس بعدن هم خواهیم خواند. ما قضایای کلی نمی‌سازیم که این انسان‌ها مصادیق اونها باشند. ما خود عملکرد خارجی رو می‌بینیم و ما ناقل گزارش اونها هستیم. یک فیلسوف تاریخ، یک کمونیست، یک فیلسوف سوسیالیست چنین است به تعبیر مارکس. بلکه ما از همین انسان واقعی فعال خارجی آغاز می‌کنیم و بیان می‌کنیم که بازتاب های ایدئولوژیک تنین همین زندگی خارجی هست. فانتوم ها، شبه هایی که در ذهن نقش میبندد، یعنی ایدئولوژی، یعنی جهان بینی، یعنی تمام اون چی که ما درباره عالم خارج میگیم و میپسندیم و میپذیریم، اینها صورت های تسعید یافته همین زندگی خارجی هست. اخلاق، مذهب، متافیزیک و تمام دیگر بخش‌های ایدئولوژی، همچنین انواع فرم‌های آگاهی مربوط به اینها، یعنی انواع نظامات سیاسی اخلاقی، چیزهای از این قبیل، دیگه از این به بعد استقلال خودشون را از دست می‌دهند. ایدئولوژی تاریخچه ندارد، رشد ندارد، بلکه این انسان است که رشد داره و تاریخچه داره و با تغییری که در وسایل تولید میده این امور رو هم تغییر میده. این آگاهی نیست که زندگی را تعیین میکند، بلکه زندگی است که آگاهی را شکل میبخشد. و از اینجا به بعد میبینید که تمام اون نکته‌ای رو که ما میخواستیم بگیم اینا به خوبی به او اشاره میکنند و به ما توضیح میدن. بنابراین نقطه آغاز در تفسیر مادی تاریخ این است که آگاهی هیچ کار است. آگاهی طفیلی است، محکوم و تابع است. همه چیز خود تحولات معیشتی و اقتصادی در تاریخ است. تا اینجا نکته‌ای رو که می‌خواستیم درباره اندیشه مارکسیست راجع به معرفت بگیم و نقش این امر در تاریخ بیان کردیم. در حقیقت بی نقش است. ایدئولوژی بی نقش است. تفکر بی نقش است. این خلاصه مسئله است. بنابراین هر اندیشه‌ای، هر مکتبی در فلسفه تاریخ که بنا شود و بهای زیادی به ایدئولوژی بدهد، البته تا سال 1847 داریم بیان میکنیم، ایدئالیستی است و نمیتواند مورد قبول ما واقع بشه. حالا ما باید کمی جلوتر بریم. همگام با مارکس پیش میایم، تفکر او رشد پیدا میکنه و رفته رفته هم در جهت نفی تأثیر اندیشه، هم در جهت بهتر معین کردن کیفیت تصرف و دخالت نظام معیشتی، بهتر و آشکارتر و صریح‌تر می‌اندیشه و در این امر راسخ‌تر و معتقدتر میشه. در کتاب فقر فلسفه، چنان که گفتیم در پاسخ پرودون که فلسفه فقر رو نوشته بود، در اونجا مارکس به ما صریحاً میگه که یک جامعه فئودالی با آسیای دستی ساخته می شود و آسیای بخاری یک جامعه بورژوایی به ما می دهد. از این صریح‌تر و آشکارتر نمی توان درباره اندیشه ماتریالیزم تاریخی سخن گفت. این نکته وقتی که پخته تر شد، ببینیم که در مقدمه‌ای که مارکس بر نقد اقتصاد سیاسی می‌نویسه، در اونجا دیگه دقیقاً به ما میگه که من از این پس فکرم به کجا رسیده است و دیگه از این به بعد چگونه به تاریخ نظر می‌کنم و تمام تحلیل‌های من در باره تاریخ چگونه است. ما از خود این کتاب که درباره نقد اقتصاد سیاسی است این نکته رو ذکر می‌کنیم. ابتدا اون نکاتی که قبلا در این زمینه می گفتیم مارکس بیان می کنه. ما در تاریخچه‌ای که دو نوبت پیش درباره مارکس می گفتیم بخشی از این امور رو گفتیم و اینها عین قول خود مارکس بود. میگه که گرچه که من حقوق خوانده ام، ولی من حقوق رو به صورت یک رشته فرعی نسبت به فلسفه و فلسفه تاریخ خوندم و در سال 1842-43 من ادیتور اون روزنامه راینشه شدم که اسمش رو قبلا گفتیم و بعد بر اثر اون مناقشه هایی که در روزنامه رخ داد از اونجا بیرون آمدم و مطالعات خودم رو ادامه دادم. از اونجا مارکس پس از توضیحاتی که لازم نیست همش رو ما اینجا ذکر بکنیم به اینجا میرسد که من پرداختم به فلسفه حقوق هگل و مطالعه کردم او رو تا خودم رو کاملا روشن کنم که در این زمینه من چگونه باید فکر بکنم. بعد اومد به پاریس و میدونیم اونطوری که گفتیم و پاریس حکومت مستر گیزو ایشون رو بیرون کرد و به بروکسل رفت. میگه که من نتیجه ای رو که به او رسیدم در ضمن مطالعاتم درباره فلسفه تاریخ و از وقتی که به این نتیجه رسیدم تا کنون دیگه به صورت یک اصل راه نما برای من باقی مانده است، این مسئله است که از این پس هم ما به صورت یک اندیشه این رو به خوبی در نظر میگیریم که ببینیم هم به لحاظ سیاسی اقتصادی مارکس چگونه فکر میکنه و هم از نظر تاریخی چه برداشتی تا آینده خواهد داشت. اون چه که در اینجا میگه همینیست که در اینجا ما میبینیم. هیچ نظام اجتماعی فرو نمیپاشد. به خاطر داشته باشید که ما به لحاظ یک امر تاریخی در علم تاریخ از این سخن میگیم، گرچه که به صورت جامعه شناسی است، ولی حقیقت مسئله این است که جامعه شناسی تاریخی است. هیچ نظام اجتماعی فرو نمی پاشد مگر اینکه همه نیروهای مولده که در آن نظام می گنجند رشد کافی یافته باشند. این یک قانون، این یک قانون مهم در عالم فلسفه تاریخ که اصولاً بروز انقلابها و فروپاشیدن نظامها تابع چه قوانین و چه احکامی است. و در مرتبه دوم هیچگاه روابط تولیدی نوین و عالی‌تر به ظهور نمی‌رسد مگر اینکه شرایط مادی وجود آنها در شکم جامعه کهن به بلوغ کافی رسیده باشد. بنابراین اولا یه بحث داریم راجع به اینکه چرا یک نظام اجتماعی فرو می‌پاشه. سخن در این است که نیروهای مولده وقتی که از حد رشدشون گذشت به صورت یه پوسته‌ای که اون نظام اجتماعی بر روی اونها هست اون پوسته رو میشکافند و نظام اجتماعی تازه‌ای رو طلب میکنند. البته این همراه با انقلابات خواهد بود، بنا به آرایی که ابتداءً البته مارکس داشت، در اواخر عمرش باز او این رو تعدیل کرد، معتقد شد گاهی این فروپاشی بدون انقلاب هم امکان دارد، ولی فعلا در ایدئولوژی آلمانی تا حدود سال 1870-1880 مارکس بر همین نظر است که این فروپاشیدن که در اثر رشد نیروهای مولد رخ میده و با شکافتن پوسته نظام اجتماعی همراه میشود همراه با خونریزی است، همراه با انقلاب است. از اون طرف روابط تولیدی که البته توضیحش رو خواهیم داد و مبتنی است بر نوع نیروهای مولد و رشد ابزار تولید، اینا هم به ظهور نمیرسه مگر اینکه شرایط مادی وجود اونها که عبارت است از همین نیروهای مولد در شکم جامعه کهن به بلوغ کافی رسیده باشد. در حقیقت این دو تا قانون از نظر فرم علمی ترین شکلی است که به اندیشه مارکس می توان داد و خود او البته این شکل رو داده. وقتی من میگم علمی ترین شکلی است که به اندیشه او می توان داد، یعنی کاملا فرموله شده است، کاملا شرایط الف و ب به صورت یک قانونی که ما بتوانیم تست تجربیش بکنیم در آمده است. حالا در این که این تست تجربی و برداشتی که درباره او ما بعدن خواهیم داشت، نقض و ابرامی که از او خواهیم کرد، به چه نتیجه منتهی خواهد شد، نکته ایست که ما به بحث‌های بعدمون می سپاریم. در همین جاست که البته مارکس در همین نقد اقتصاد سیاسی همون نکته رو که جمله رو که قبلا ذکر کردیم باز تکرار میکنه که این زندگی است که آگاهی، وجدان، شعور و ایدئولوژی رو به طور کلی، یعنی اخلاق، سیاست، حقوق، مذهب، متافیزیک رو میسازه و نه به عکس. یعنی این سخن رو هم ما در اینجا میشنویم. حالا در اینجا من لازم میدونم که خیلی به اختصار این نکته رو ذکر کنم، نکته رو که بر روی او نمیخوایم ما توقف زیاد بکنیم، هم از این نظر که سود فراوانی برای بحث حاضر ما نداره و هم از این نظر که با اذهان بسیاری این نکات آشناس و ما فقط توضیح اندکی درباره او میدیم. در حقیقت وقتی که مسئله مبتنی شد بر ابزار تولید و روابط تولیدی و مناسبات تولیدی و بعد نظام ایدئولوژیکی که بر اساس اون روابط تولیدی بنا می شود، خود به خود تصویر خاصی از جامعه و از تاریخ به دست میاد. این تصویر به این شکل است که الان ذکر می کنم. جامعه مارکسیستی، یعنی جامعه‌ای که مارکس بنا می کند یا تاریخی که او بنا می کند، منظورم تفسیر و تصویری که از تاریخ و جامعه به ما میده، با یه شکل خیلی، با یک تصویر ساده این طوری است. مثل یک انسان است که روحی دارد، یعنی شخصیتی دارد و جسمی دارد و جامعه‌ای بر خود پوشیده است. روح این انسان عبارت است از همان ابزار تولید که رشد خاصی دارند و تمام شخصیت تاریخ رو میسازند. جسم این انسان عبارت است از روابط و مناسبات تولید، یعنی وقتی که ابزار تولید به درجه رشد خاصی رسیده است، مثلا در جامعه فئودالی نوع خاصی از روابط بین کدخدا و کشاورز، بین فئودال و دهقان برقرار می شود، اون نظام ارباب رعیتی که نوعی نظام است، نوعی روابط مالکانه و تولیدی است که خودش تازه مبتنی است بر درجه خاصی از رشد ابزار تولید. در یک جامعه بورژوایی یا یک جامعه سرمایه‌داری باز مسئله از همین قرار است. ابزار تولید به درجه خاصی از رشد رسیده است، ماشین‌هایی به وجود آمده‌اند که این ماشین‌ها می‌توانند ماس پروداکت بکنند، تولید انبوه بکنند، کالاها رو به فراوانی به وجود بیارند. بنابراین کارگران به جای اینکه هر کسی برای خودش تولید فردی و منعزل و مجزای داشته باشه، میاد و به صورت اجتماعی مجتمع در کارخونه‌ای زیر نظر یک سرمایه‌دار کارخونه‌دار کار می‌کنن و کالا توزیع می‌شود و فروخته می‌شود و سودش هم نصیب کارخانه‌دار میشه. این درجه رشد از ابزار تولید نوعی روابط مالکانه و تولیدی و مناسبات خاصی رو در جامعه به وجود میاره. یک نفر رو در اون طرف روابط تولیدی میگذاره به نام کارگر، یک نفر رو در این طرف روابط تولید به نام کارفرما. بنابراین اینم جسم جامعه است. پس یک شخصیت دارد تاریخ و اجتماع که این شخصیت رشد یابنده است، این عبارت است از ابزار تولید که خودش رشد میکنه. چگونگی این رشد، نوع تغذیه برای این رشد، امری است که هم اشاره به او خواهیم کرد، هم الان اشاره میکنیم که در مارکسیسم خالی از ابهام نیست. در حقیقت همه ما میدونیم که علم، ساینس، چیزی است که به رشد ابزار تولید کمک میکنه، بنابراین به یه معنا زیر بنای خود زیر بناست. ولی در نظام تفکر مارکسیستی همونطور که دیدیم اندیشه به طور کلی روبنا و طفیلی و محکوم واقع میشه و از این نظر علم از سرگردانترین موجوداتی است که در یک نظام تفکر مارکسیستی حیرت زده است و جای خودش رو به خوبی هیچ وقت پیدا نمیکنه. نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که خمار خام است. نه او رو در زیر بنا جا میدن چون از نوع اندیشه است، نه میتواند محکوم و طفیلی باشه چون در حقیقت او راننده و بزرگ کننده و پرورش دهنده زیر بناست که ابزار تولید باشه. به هر حال این شخصیت تاریخی است که در رشد دائم و مداوم است. از اون طرف جسمی بر این روح پوشانده شده است. اون جسم عبارت است از روابط و مناسبات تولیدی به قراری که گفتم، و بعد بر این جسم لباسی پوشانده شده است. اون لباس عبارت است از ایدئولوژی، عبارت است از اندیشه. بنابراین شما ابتدا وقتی که به یه جامعه در یه دوره و مرحله خاصی از تاریخ نظر می کنید، همونطور که وقتی که ما به یه انسانی نظر می کنیم، اولین بار چیزی رو که از او می بینیم لباسی است که او بر تن کرده است. این لباس رنگهای مختلف داره، خطوط مختلف داره، زیبایی و زشتی داره و چهره ایست که شخص داره. اینها اون چیزیست که ما شخص رو ابتداءن از روی او میبینیم. اما مارکس، انگلز مطابق بینش ماتریالیزم تاریخی به ما میاموزند که انسان و این ناظر باید بسیار خام باشه اگر گمان کند که شخص رو از روی لباسش میتوان شناخت. دیده ای خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. بنابراین جامعه ها رو باید کنار زد. این همون محتوا و مضمون سخنی است که از مارکس نقل کردیم که کسی رو از روی حرفای خودش نمیتوان شناخت. جامعه ای رو، مرحله و دورانی از تاریخ رو از روی فکر و استنباط اونها از دنیا نمیتوان شناخت. باید از جای دیگری شناخت. ما هم واقعا اگر این تمثیل رو در تاریخ بپذیریم، باید قبول کنیم انسان شناسی از روی لباس شناسی نیست، حتی از روی جسم شناسی هم نیست. شخصیت یک انسان رو وقتی شناختی، دیگه همه چیز او رو شناخته، نه اینکه او به تنهایی تو رو بی نیاز کند از شناختن چیزهای دیگه، ولی کلید شخصیت رو به دست تو داده است. در واقع در مارکسیسم این کلید شخصیت رو به دست ما دادند و او عبارت است از ابزار تولید. ابزار تولید با رشد مستمر رو مداومی که داره در هر دوره‌ای بدن خاصی بر خودش انتخاب میکند. این بدن خاص به مقتضای ابعاد و حجم و طول و عرض خودش لباس خاصی بر تن میپوشه و از این لحاظ است که ما میبینیم جوامع مختلف پیدا میشه و دورانهای مختلف در تاریخ پیدا میشن. خب حالا بگردیم ببینیم این موجود، این شخص، یعنی این ابزار تولید تا حالا چند تا بدن عوض کرده، یعنی چند بار به اصطلاح تناسخ رخ داده است، این روح در چند تا بدن رفته و بعد این پیکرها چگونه لباسهایی بر خودشون پوشنده. اما ابزار تولید میدونیم که رشد کرده. از ابتدایی که انسانها فقط میتونستن ماهیگیری ساده بکنن، دامپروری بکنن، کشاورزی خیلی ساده انجام بدن، تا رفته رفته وقتی که نوعی تقسیم کار به وجود اومد و نظام بردهداری در عالم حادث شد، ما به اولین دوره رسیده ایم از مراحل رشد شخصیت تاریخی ابزار تولید. ببینید در نظام بردهداری یک روح داریم، مطابق تعبیر کنونی از تلقی مادی تاریخ. روح که در اینجا میگم باید کاملا این رو مجازی شما محسوب کنید، هیچ وقت نیندیشید که واقعا آراء اون پیشوایان چنین بوده است. ما صرفا تمثیل میکنیم برای آموزش. اون روح که در این تن بود در اون دوره از تاریخ درجه خاصی از ابزار تولید بود، اما جسمی که به خودش گرفت عبارت بود از نوعی روابط مالکانه که عبارت بود از روابط بردهداری. میدونید مسئله تقسیم کار تمام اساس ساختمان تاریخ است به گمان ما. اولا تقسیم کار با همین استعدادهای طبیعی انسان‌ها شروع شد. اصلا تقسیم کار حتی قبل از استعدادهای طبیعی از طریق همین تقسیم کار جنسی، یکی مرد بود، یکی زن، یکی ماده بود، یکی نر، از این طریق آغاز شد. بعد رفته رفته توانایی بدنی، رفته رفته توانایی‌های هوشی و پس از اینها بود که انسان‌ها به دلیل قلدری یا به هر دلیل دیگری به فکر استخدام در آوردن دیگران افتادند و به این ترتیب بود که نظام بردهداری به منزله بدن تازه‌ای در تاریخ جامعی شد بر تن روح تاریخ، که اون درجه خیلی ساده از رشد ابزار تولید در دورانهای خیلی دور بود. یه نکته رو بعد ما در اینجا بگیم. ما وقتی که اینجا داریم میگیم بردهداری مطابق تفسیر مارکسی، منظورمون نظامیست در تولید. قرضمون این نیست که بعضی ها توی خونشون کلفت یا نوکر داشتن، این است که تولید متکی شده باشد بر دوش بردگان. این مسئله است که من اشاره میکنم فقط به خاطر این که سؤالیست که آیا واقعا در تمام اجتماعات در گذشته تاریخ نظام بردهداری به منزله یک نظام تولیدی و معیشتی وجود داشته یا نداشته. حقیقت مسئله این است که شواهد تاریخی این رو نشان نمیدهد و به همین خاطر هم مارکس شیوه تولید دیگری را در آسیا عنوان کرد و هم در زمان استالین یک مناقشاتی را این مسئله باعث شد و بعضی از مورخان چینی نکات دیگری را در این باب ذکر کردند که ما در مسئله فلسفه علم تاریخ به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. در هر حال من فقط در صدد بست اندیشه مارکسیستی هستم در زمینه فلسفه تاریخ بنابر تمثیلی که کردیم. دوره دومی که پس از بردهداری میاد، این رو هم بگم، جامعه‌ای که بر تن بردهداری پوشونده شده بود یک بینش ایدئالیستی بود و او عبارت بود از این که در اون بینش ایدئالیستی بردهداری خوب تلقی میشد. عدالت عبارت از این بود که انسان به برده ها رو نوازش کند، برده رو آزاد کنه. هیچ کسی فکر نمی کرد که بردهداری بد است. اصلا نظام تاریخ اون موقع این بود، منتها چون بردهداری در عالم خارج وجود داشت، جامعه ایدئولوژیک بر تن او پوشاندن، اخلاقیات بردهداری به وجود اومد، حقوق به وجود اومد، حقوق برده چیست، حقوق بردهدار چیست، در بردهداری چه کار بد است، چه کار خوب است، رسماً زدن بردگان کار بدی شمرده نمی شد و بسیاری از این امور. باز به اون مثال که گفتیم نگاه کنید، ما اگر بخوام ببینیم که در نظام بردهداری مطابق نظر مارکس کی حاکم بوده است، ما نباید نگاه کنیم ببینیم مردم درباره عدالت چه میگن. اون نظام موجود بود که به اینا می آموخت که از عدالت چه بفهمن، چگونه رفتار رو عادلانه بدونن. ما امروزه ممکنه بگیم اصلا بردهداری از صدر تا ذیلش غلط است. صحبت در این است که برده بگیر و با او چگونه رفتار کن که عادلانه باشه، همه چیزش باطل است. ولی مارکس به ما میگه که این رو ما الان میگیم، این اندیشه تابع نظام معیشتی کنونی ماست. ولی جامعه که بر اون جسم پوشانده شده بود در اون عصر، اون جامعه بود که بردهداری جواز داره، مشروعیت داره، براش قانون و حقوق و اخلاق و سیاست و همه چیز هم می نوشتن، نظام معیشتشون هم برای استوار بود. بازم نکته رو من بعد اینجا اشاره بکنم، در اینکه آیا نظام ارباب رعیتی و فئودالی در جامعه های شرقی همونطور بوده است که در جامعه های غربی، به لحاظ تاریخی ابهام بسیار زیاد وجود داره و به هیچ وجه نمیتوان صرفا به دلیل اینکه هر دو تا نظام کشاورزی ارباب رعیتی بوده ما اینا رو یک اسمش بذاریم، همه خواستشون رو هم یکی بدانیم. خب نظام فئودالی هم رشد خودش رو کرد، میدونیم البته در نظام فئودالی ابزار تولید از رشد بیشتری برخوردار بود، تمام اونچه که در این جوامع رخ میداد بیشتر اینجوری بود که انسان ها تولید فردی میکردن، فروش فردی میکردن، مالک کار خودشون بودن. این از مشخصات ایدئولوژی که نظام های پیش از بورژوایی است و به این ترتیب مفهوم مالکیت خصوصی به منزله یک اندیشه تقدیس شده در این نظام ها وجود داشت، همون جامعه‌ای که بر اون تنها پوشانده شده بود. ابزار تولید رشد میکنه، به قول مارکس از آسیای دستی به آسیای بخاری میرسیم، ماشین اختراع میشود، انقلاب صنعتی در جهان رخ میده و خود این البته هم معلول هم علت رنسانس علمی بود و به این ترتیب ماشین های به وجود میاد که میتونه تولید انبوه بکنه. دیگه چنین نیست که یه شخص با یک چرخ دستی به اندازه نیاز و مایحتاج خودش ببافه تولید کنه، اون رو بده به یک کسی دیگری و در ازای او باز مقدار کالا بگیره که باز به اندازه نیاز خود اوست. دیگه اینطور نیست، بلکه از این پس یه نفر میتونه صاحب ماشین بشه، صاحب سرمایه بشه، ماشین بخره، یه عده را به کار بگیره و بعد تولید انبوه بکنه. از اینجاست که در واقع مارکس به ما میگه که چیزی به نام ورلد هیستری، تاریخ جهانی به وجود میاد و مارکس معتقد است که این خودش یکی از اون دلایلی است که باعث شده از کسانی گمان کنن تاریخ یک هویت واحد داره که این شبح و بختک خودش رو بر تمام عالم افکنده است. در حقیقت این ارتباط یافتن سرنوشت جوامع به یکدیگر است که پس از اختراع ماشین خیلی خوب مشهود شده بود. به قول مارکس میگه وقتی که یه ماشین توی انگلستان میساختن، یه تعداد کارگر رو توی هند و توی چین بیکار میگرد و بنابراین میدونیم که یه چیزی به نام تاریخ جهان به وجود میاد. حادثه در اینجا تأثیرش و نقشش در یک جای دیگه کاملا مشهوده، ولی باز او هم به ما هشدار میده مبادا فکر بکنید که حالا که این طور شد پس یه چیزی وجود دارد، این روحی پشت سر تمام اینا که یک اون تاریخ و همه اینا رو داره تو دست خودش میچرخونه و این برانور میکنه. نه، اینطور نیست. تاریخ همین حوادث جزئی و خاص و گوناگون است. فقط پس از اختراع ماشین، پس از انقلاب صنعتی، این همبستگی خیلی شدیدتر و مشهودتر شده است. خب اختراع ماشین و رسیدن به این درجه خاص از رشد ابزار تولید طبیعی است، از نظر مارکسیسم جامعه تازه‌ای را به وجود میاره. تاریخ به درجه دیگری از تکامل رسیده است و این درجه نوین است که توش تولید اجتماعی ظهور پیدا میکنند. این یه عده همکاری میکنند تا اینکه یه کالا واحدی رو بسازن یا کالاهایی رو، کار همشون ریخته میشود در اون، منتها مالکیت این کالاها که اجتماعا تولید می شود باز در دست یک نفر است و این همون تناقضی است که در داخل نظام سرمایه‌داری پیش میاد. بنابراین پس از نظام فئودالی می رسیم به نظام سرمایه‌داری، نظام بورژوایی و بعد که در واقع نحوه تولیدش رو مارکس نحوه تولید کاپیتالیستی می دونه، یعنی متکی بر سرمایه، و پس از اونست که البته به نظام‌های بالاتری میرسیم که امپریالیزم باشه که بعداً لنین ابراز کرد. البته خب نظام سرمایه‌داری یا نظام تولید سرمایه‌داری هم به دلیل تناقض‌های داخلی خودش فرو می‌پاشد، مطابق همون طرحی که از کتاب نقد اقتصاد سیاسی مارکس خوندیم و گفتیم که چگونه می شود که یک نظام اجتماعی فرو می پاشه. ابزار تولید در داخل اون جسمی که هست به اندازه رشد میکنه که دیگه اون جسم اون روح رو نمیتونه داشته باشه، بنابراین بدن میمیره، بدن میمیره و لازم است بدن دیگری بر خودش بپذیره. ما حتی اینجا در پی نیستیم که این تناقضات چگونه رشد میکنن، چگونه به فروپاشیدن نظام منتهی میشوند. اینا نکاتی است که مبسوطان در کتب مارکسیستی ذکر شده و بیشتر هم ناظر به اقتصاد است، جزئیاتش مورد نظر ما نیست. ما یه نظر کلی در این زمینه میخوایم کسب کنیم. پس جامعه مبتنی بر تولید سرمایه‌داری است که جامعه سوسیالیستی میرسه. جوامع که تا کنون بود جوامع طبقاتی بودند، در حال دو تن بودند، دو گروه، دو کلاس، دو طبقه بودند در طرفین روابط تولید. گفتیم این اندیشه البته از خود مارکس نیست، مسئله طبقه و طبقات از پیشینیان است. و اما جامعه سوسیالیستی تفاوتی که با سایر جوامع داره این است که دیگه در اون طبقه محو می شود. پس از سوسیالیسم هم کمونیسم می رسه. نکته ای که اینجا باید بهش اشاره کنیم سخن در این است که یک تبیین علمی از تاریخ به گمان مارکس و انگلس نشان می دهد که جامعه کمونیستی کی فرا می رسد. این نکته بسیار اساسی است که باید حتما در فلسفه تاریخ مارکسی در نظر داشت. غرضمون هم از تبیین علمی اولا این است که این تبیین ماتریالیستیک است. این تبیین ماتریالیستیک است، یعنی مبتنی صرفا بر امور خارجی نه امور عقلی و ذهنی. دوباره که از امور خارجی بر نظام معیشتی اتکا می کند. این رو مارکس چندین جا به ما گفته است. گفته ما نمی نشینیم، یعنی تمام نکته این است، سوسیالیزم ما سوسیالیزم علمی است نه تخیلی. ما نمی نشینیم و بگیم که چه چیزی چه نظامی خوب است، بشه تا بود به سوی او. این اصلا خلاف منطق ماتریالیزم تاریخی است. ماتریالیزم تاریخی میگه که این اشتیاق ها، این شتافتن به سوی مقصد ها اینا نیست که تاریخ رو میسازه. ما میگیم شما به کدوم طرف دارید میروید، حالا چه بدانید و چه ندانید. ما علم و رشد جامعه رو داریم بیان میکنیم. از اونجاست که ببینید رفته رفته من میخوام اشاره کنم که مارکسیسم از اون بینشی که نسبت به تاریخ داشت به نام بینش علمی نسبت به تاریخ دوباره داره در همون اونی که نسبت به او تعمیزد در همون دام میفته. فلسفی مردیو را منکر شود در همون دام سخره بیزی بود. میبینیم که اون شیطان که بر تاریخ حاکم بود یا اون روح که هگل می آموخت به ما، اون رو دفعش کردن، اون رو فوت کردن و از صحنه تاریخ بیرونش انداختن و گفتند که تاریخ همین آدم ها هستن با همین کاری که میکنن. حتی مبادا به بهانه اختراع ماشین بیای و بگی که اون روح تاریخ جهانی ظاهر و متجلی شد، آشکار شد. این رو هم نباید گفت. ولی حالا ما رفته رفته میبینیم که قضیه عوض میشود، یک تغییر موضع ملایمی داره پیدا میشه و اون که رفته رفته بر ما آشکار میشود انسان ها هیچ کارند. همین انسان هایی که همه کاره تاریخ بودند، مقدمات واقعی بنای تاریخ بودند، همین انسان هایی که این فلسفه تاریخ از آسمان به زمین نزول نمی کرد که بیاوردشون، بلکه از زمین به آسمان نزول می کرد، صعود می کرد. حالا می بینیم که رفته رفته اینها در چنگال یه روابط خاصی که خودشون هم دیگه نمی تونن نسبت به او تغییری بدن، رفته رفته در اون چنگال دارن اسیر می شن. باز هم بد نیست که من از ایدئولوژی آلمانی براتون بخونم که اولین اندیشه های مارکس و انگلس از ترین باب و نسبت به این تفکر دیگه برای همیشه اینها وفادار موندن. مارکس میگه که کمونیسم برای ما یک نظام خاصی از روابط اجتماعی نیست که میباید تأسیس و برقرار شود. بحث باید و نباید نیست، بحث خوب و بد نیست. ما موعظه اخلاقی نمی کنیم به کسی که این خوب است بیاید مشتاقش بشید برید بکوشید تا او رو تثبیت کنید. ما مدین فاضله نمی سازیم اینجا و آدم ها رو عاشق او نمی کنیم به مسائل خودمون، اینطور نیست.
مارکس همه جا میپسندد که خودش رو به منزله یک عالم گزارشگر معرفی کند، نه یک واعظ نصیحتگر. نمیاد به ما بگه که من خوبی و بدی اون چیزها رو براتون میگم، خواهش ما شیفتش بشید بعد در راه برقراری او بکوشید. این رو نمیگه به ما، میگه من فقط گزارش میکنم به شما که تاریخ داره به کجا میره، جامعه شما رو به کجا دارد و در عالم واقع در شکم این تاریخ چی میخواد اتفاق بیفته. کمونیسم برای ما نوع خاصی از روابط و نظامات اجتماعی نیست که میباید برقرار شود، ایدئالی نیست که ما باید خودمون رو با او تنظیم کنیم، به طرف او بشتابیم. ما کمونیسم را یک حرکت واقعی، کلمه ریال واقعی را اینجا به صورت ایتالیک هم نوشته شده، تأکید بر اون، ما کمونیسم را به صورت یک حرکت واقعی، یعنی در متن جامعه جریان دارد، جامعه به کمونیسم می رود، به صورت یک حرکت واقعی در اجتماع می شناسیم که وضع موجود را لغو خواهد کرد و به جای او خواهد نشست و شرایط این حرکت از همین مقدمات موجود و حاضر در این جامعه ما سرچشمه می گیرد. خب از این لحاظ ببینیم که مارکس و انگلز حالا دیگه دارن به ما فتوا میدهند که یه چیزی توی جامعه وجود داره که دیگه بی‌اعتناست به خواست این و اون. حالا نام این چیز رو ما زیاد مناقشه نمی کنیم، هر چی میخواد بگذارید. من میخوام تغییر موضع رو به شما نشون بدم. یک چیزی در جامعه در حال حرکت است، یک حرکت واقعی که خود نظامات اجتماعی اقتضا میکنند. این نظامات اجتماعی البته در اصل و در اساس تا اینجا که از ماست میشناسیم نظام معیشتی است و ایدئولوژی کاملا تابع است، هیچ کار است. این حرکت رو یه نفر عالم کشف میکند، اون عالم یک عالم کمونیست است، اولین بارم ماست مدعی است که این رو کشف کرده که هیچ کسی هم دیگه نمیتونه رو عقب بندازه. برای اینکه خوب بدونید که این اندیشه کاملا نسبت به او وفاداری شده و حتی رشد کرده، من از کاپیتال مارکس هم سعی میکنم که عبارتی رو در اینجا بخونم که کاملا آشکار باشه که ما دیگه داریم رفت رفته به چه بینشی از تاریخ در تفکر مارکسی نزدیک میشویم. مقدمه داره مارکس بر این کتاب که در این مقدمه به ما توضیح میدهد که هدف اصلی از این کار چیست. کتاب سرمایه میدونی در 1867 منتشر شد و یکی از بهترین و مهمترین آثار مارکس، وسعت مطالعات او و دقت نقد و تحلیل او به خوبی در این کتاب آشکاره. اولین جلدش در زمان خود او چاپ شد به قراری که قبلا گفتیم و بعدا توسط کوشش های انگلز جلدهای بعدیش هم به طبع رسید پس از مرگ مارکس. و مقدمه‌ای که در این کتاب داره، مارکس میگه که هر ملتی میتواند و میباید که از ملل دیگر بیاموزد. بعد وقتی که میگه که هنگامی که جامعه به مسیر صحیح خودش افتاد برای کشف قوانین طبیعی که حاکم است بر حرکت اون جامعه، خب توجه کنید کلمه نچرلو به کار برده میشود، کشف قوانین طبیعی که حاکم است بر حرکت اون جامعه. مارکس به خوبی داره تشبیه میکنه برای ما که رشد یک جامعه رشد یک گیاه هست، رشد یک انسان است و یک قوانین طبیعی بر او حاکم است همونطور که بر رشد گیاه حاکم است. این دیگه جامعه شناسی رو کم کم داریم لباس گیاه شناسی به تنش میپوشونیم. هنگامی که جامعه ای توانست بیابد که قوانین طبیعی حاکم بر حرکت او چیست، و بعد در پرانتز اضافه میکند و هدف نهایی از این اثر از این کتاب این است که قوانین اقتصادی حرکت جامعه نوین را ارائه دهد. این کتاب نقشش اینه. حالا جمله می شود وقتی که جامعه پیدا کرد اون قوانین طبیعی حاکم بر حرکت خودش رو، از این پس نه با جهش و نه با قانون گذاری نمی توان اون سرنوشت رو عوض کرد. یعنی نه اولا می تونن بشینن قانون وضع کنن تا اون مسیر خاص رو منحرف کنن، اون قوانین رو باطل کنن، نقششون رو کم کنن، نه می تونن بجهند، نه می تونن دو منزل یکی رو کنن، عقب بندازن، جلو بندازن، هیچ کدوم، بلکه فقط می تونن این کار رو بکنن که بیان و مدت حاملگی این مادر رو کوتاه کنند یا درد زایمان رو تخفیف بدند. این اون جمله ماست. خود توجه کنید این عبارت حدود 20 سال بعد از ایدئولوژی آلمانی نوشته شده است. یعنی اگر با سال انتشار این کتاب ها بخواهیم قضاوت کنیم، کما بیش در حدود 20 سال فاصله است بین اون که از ایدئولوژی آلمانی میخونیم و این که در مقدمه کاپیتال کتاب سرمایه میخونیم. اختلاف ببینید چقدره. تاریخ حالا دیگه شد شخص. آرزو میکردیم که اون اندیشه که ابتدا میگفتیم و اون نقد صریح و صحیح و مقبول که بر اندیشه تابعان هگل بود ادامه پیدا میکرد و در سراسر این مکتب روان میشد، ولی اون آرزو عملی نشد و جامعه تحقق نپوشید. تاریخ حالا دیگه تبدیل به یک مادر شده است که حوادث فرزندان این مادرند. یک مادر حاملهی که جنینها در شکم دارد، یکی پس از دیگری هم اینها رو باید بزاید و اینا بدون چون و چرا زاده شدنی هستند. و وقتی که معلوم شد قوانین حرکت یک جامعه چیست، هیچ کس نمیتواند از تولد این فرزندان جلوگیری کند. تنها کاری که میتوان کرد، اگر بتوان کرد، این است که ما قدری این مدت حاملگی رو کوتاه‌تر کنیم، یعنی این فرزندان رو زودتر بزاونیم. یه مقداری گوشه و چشمیست به بعضی کودتاهایی که برای تأسیس و برقرار کردن رژیم‌های سوسیالیستی تو کشورها اتفاق افتاده است. یعنی این فرزند رو گاهی سزاریان کردند، حتی نگذاشتن که با حمله و با وضع طبیعی زاده شدند. ولی به هر حال ما به اون اندیشه‌ای که پشت سر این از خیلی نظر داریم و اون که میگفتیم در هر فلسفه نظریه تاریخ، تاریخ یه شخص هست، یه کاروان در راه هست، یک مادر حامله هست، یک دونه ترن هست، یک عرابه در حال حرکت هست، یه حیوله هست، یه غول هست. حالا رفته رفته داریم میبینیم که همون مادر حامله داره آشکار میشود و انسانها دارن دیگه کم کم اینجا هیچ کاره میشنن. چه قانون بگذاری چه نگذاری، چه بخوای بجهی چه نخوای بجهی، خود به خود میبینی که دیگه اثری تو نمیتوانی در تاریخ داشته باشی. تاریخ بیچون و چرا اون چه که باید توش اتفاق بیفته اتفاق خواهد افتاد. حالا ما دوباره با اون بینش که قبلا میگفتیم که از تاریخ موجوده، دوباره داریم به شکل دیگری روبرو میشیم. اون بینشی که به ما میگفت که تاریخ یه موجود در حال حرکت است و به یه راه خاصی میرود و کشانده میشود، منتها این دفعه ما میبینیم که این حیولای تاریخ رو، البته دیگه مارکس به ما نمیگه که روح جهانیست، بلکه به ما میگه این ابزار و تولید است که یه حیولای به نام تاریخ رو رشته برگردنش افکنده و داره به یک طرف خاص تغییر ناپذیری میکشانه. یه مادر است که فرزندان رو بدون تردید خواهد زایید. یه ابزار است، یه ساربان است که این شطور تاریخ رو، این هیولا رو بند کرده و داره به همراه خودش میبره. هیچ کس نمیتواند در این حرکت تغییر بده مگر گاهی این مقدار که مارکس به ما اجازه میده سرعت این حرکت رو قدری میتوان بیشتر کرد، همین و بس. اما راه رو اگر کسی بخواد عوض کنه، حتی اگر بخواد از زاده شدن بعضی از فرزندان، از متولد شدن بعضی از مراحل جلوگیری بکنه، این مقدار مطلقا در توان هیچ کس نیست. حالا ببینید ما با چه صورت تازه‌ای از تاریخ روبرو شدیم. دوباره همون جبار آشکار شد. دوباره داره بر ما یک موجودی حکومت میکنه که ما در برابرش دوباره باید همچنان دست بسته بمانیم. حد اکثر میتونیم امید داشته باشیم قدری اون هم در مواردی سرعت حرکت رو بیشتر کنیم، اما اون چرا که تاریخ اراده کرده است که بر سر ما بیاره ما نمیتونیم عوضش کنیم، فقط میتونیم بذاره زودتر بیاریم به سر خودمون. ولی ببینید کم کم تاریخ حالا داره اراده هم پیدا میکنه، کم کم تاریخ داره مقصد هم پیدا میکند. دوباره ما داریم به کجا میرسیم؟ داریم به همان جا میرسیم که قبلا ترک گفته بودیم، نمیپذیرفتیمش، اما در برابر کیا؟ در برابر کسانی که ناقد ما بودن، کسانی که ما مخالفشون بودیم، با این حرب تاریخ اونها رو به زمین زدیم و درست هم طعن زدیم بر اونها. ولی این طعن دقیقا الان میبینیم که به اندیشه خود ما هم داره وارد میشه. ما همون اراده رو که یادتونه از ایدئولوژی آلمانی میخوندیم که تاریخ اراده ندارد، این دونه دونه افراد رو نباید ازشون یک انتزاع ساخت، برای تاریخ هدف درست کرد، آگاهی درست کرد، مقصد درست کرد، گفتش فلان مرحله بعد مقصد مرحله قبل است. اینا این عباراتی بود که میخوندیم، ولی الان میبینیم که به بیان دیگری، با استدلال دیگری، به کمک تمثیل تصویر دیگری، همان کالا داره به ما فروخته میشه و به ما همون تبلیغ رو میکنن که شما دست افزار تاریخید، به هر حال این مادر باید بذار شما حد اکثر قابلگی بکنید. خب ما کردیدم این فرزند زاده خواهد شد، حتی به هیچ گونه اعتراض شما هم توجه نخواهد کرد، با هیچ داروی این فرزندان کشته نخواهند شد و به هیچ ترتیبی این مادر این فرزندان رو ترک نخواهد گفت. تاریخ یکی پس از دیگری حوادثش مثل فرزندانی از شکم اون مادر زاده خواهند شد. خب تا اینجا میبینیم که ما دوباره به یک فلسفه نظری تاریخ دوباره برگشتیم، دقیقا از همان قبیل که در هگل بود، دقیقا از همان قبیل که در مورد مخالفان معاصر مارکس بود، مثل اشترنر و امثال اونها که در ایدئولوژی آلمانی اونها رو نقد میکرد. منتها به اینجا که ما رسیدیم فقط یک نکته اینجا افزوده شده است، یکی این که مدعای علمی بودن این نظر در میان هست، دوم این که راجع به جامعه شناسی معرفت سخنان تازه‌ای گفته شده است. ما البته خیلی سپاسگزاریم نسبت به مارکس و انگلس، در زمین جامعه شناسی معرفت نکاتی رو به ما آموختند که این نکات آموزنده و سودمند است و ما شاید در فرصت‌های دیگری درباره آموزندگی نکات هم سخنی بگیم. هنوز ما نکات و سخنان بسیاری درباره فلسفه تاریخ مارکس داریم، ولی تا اینجا امیدوارم که آشکار شده باشد که ماهیت و طبیعت بینش ماتریالیستی در تاریخ علارغم این که بر حسب ادعا علمی است، علارغم این که هنگام آغازش با نقد و طعن آراء مخالفان شروع شد که بینش غیر ماتریالیستی در تاریخ داشتن، ولی یک ماهیت بیشتر نداره و اون ماهیت عبارت است از این که به هر حال تاریخ موجودی است که شخصیت واحد داره و خودش رو به ما تحمیل میکنه و ما در برابر او دست بستیم. اما اینکه آیا نسبت به همین تأثیر یک طرفه نظام معیشتی در تاریخ هم این مکتب تا انتها وفادار مونده است و آیا سخنان دیگری در این باب گفته نشده است، و نیز نسبت به اینکه آیا جامعه و تاریخ میتواند محکوم قوانین طبیعی باشد همونطور که ما در فیزیک و شیمی و بیولوژی و غیره داریم، اینها سخنانی است که ما در مراحل دیگری و در نوبت‌های آینده به اونها خواهیم پرداخت و خواهیم دید که داروین در همین کتاب کاپیتال، مارکس در همین کتاب کاپیتال از داروین نام میبره و روش خودش رو در توضیح تحولات و تطورات جوامع در تاریخ مقایسه میکند با توضیحی که داروین در این زمینه داده در دانش خودش که چگونه اندامها و ارگانهای نوینی برای جانوران و گیاهان پیدا شده است. در اینجا من فقط اشاره کنم ما به اشارت سوسیالیسم تخیلی و علمی رو هم در اینجا گفتیم، اون چه که بینش مادی تاریخ میکنه و خودش رو بیانگر حرکت واقعی تاریخ و جوامع میکنه همونیست که نام سوسیالیسم علمی میگیره به خودش و اون چی که سوسیالیسم یوتوپیان یا رویایی و تخیلی نام میگیره همان است که ما بخوایم بدون توجه به شرایط موجود و بدون تحلیل مادی و علمی از اونها داشتن مردم رو به تأسیس و برقرار کردن یک اجتماعی دعوت کنیم که تاریخ و شرایط مادی جامعه حاضر اقتضای اون رو نمی کنه. نوعی نصیحت اخلاقی اخلاطونی خواهد بود. به ترتیب با این امر سخن امروزمون رو به پایان میبریم که فلسفه مادی تاریخ مارکسیستی در واقع از ماهیت واحدی برخورد یکسانی برخوردار است، همونطور که فلسفه هگلی بود، و توضیح بیشتر رو در این زمینه به نوبتهای آینده می سپاریم. خدا نگهدار.